ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسونم. دبیر کل ناتو میگوید ایران باید از افزایش خشونت و بالا بردن تنش‌ها خودداری کند. مقام‌های سیاسی جهان ایران را به کاهش تنش در منطقه فراخواندند. دبیر کل سازمان ملل از رهبران جهان خواست از افزایش تنش پرهیز کنند. دبیر کل ناتو میگوید با بالا گرفتن بحران در منطقه، دبیر کل ناتو میگوید ایران باید از افزایش خشونت و بالا بردن تنش خودداری کند. ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، در ادامه اظهارات خود گفت:
After our meeting today, the United States also briefed on the regional situation following recent attacks on.
بعد از اجلاس امروز، ایالات متحده وضعیت منطقه را پس از حمله به نیروهای ائتلاف و حمله به جنرال سلیمانی تشریح کرد. سالهاست که متحدان ما نگرانی خود را از بابت فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران ابراز کردند. ما نگران آزمایش‌های موشکی ایران هستیم و به اتفاق حمایت ایران را از گروه‌های مختلف تروریستی محکوم می‌کنیم. دبیر کل ناتو همچنین افزود ایران با حمله تأسیسات نفتی عربستان و سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی تنش را افزایش داده است. او تصریح کرد که اعضای ناتو خواستار خیشتنداری و کاهش تنش شدند، چرا که یک منازعه جدید به نفع هیچ کس نیست. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در انتها تصریح کرد که ایران باید از خشونت بیشتر و انجام اقدامات تحریک‌آمیز پرهیز کند. همزمان با افزایش اظهار نظرهای تهدیدآمیز و تنش‌زا بین مقام‌های ایران و آمریکا، مقام‌های سیاسی در دیگر کشورها ایران را به تلاش برای کاستن از تنش دعوت می‌کنند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، با بیان اینکه هنوز برای دیپلماسی در بحران ایران فضا وجود دارد، از تهران خواست که از انجام اقدام‌های تلافی‌جویانه پرهیز کند و گفتگوها در سطح گسترده‌تر را آغاز کند. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، تصریح کرد برای بحران ایران نیازمند یافتن راه دیپلماتیک هستیم. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، از بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. آقای آبه که در ماه‌های گذشته تلاش کرد تا نقش میانجی را در روابط میان ایران و آمریکا بر عهده بگیرد، صبح دوشنبه گفت که باید از تشدید تنش‌ها اجتناب شده و تلاش‌های دیپلماتیک افزایش پیدا کند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز دوشنبه از رهبران جهان خواست که از افزایش تنش دست بردارند و هشدار داد که تنش‌های ژئوپلیتیک در بالاترین سطح خود در قرن حاضر رسیده است. دبیر کل سازمان ملل گفت که افزایش تنش‌ها منجر به این شده که شمار بیشتری از کشورها تصمیم‌های غیر مترقبه بگیرند که پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی و مخاطرات جدی ناشی از اشتباه در محاسبات به همراه دارد. آنتونیو گوترش افزود:
In many parts of the world, we see people frustrated and angry. We see increased social unrest and growing extremism, nationalism and radicalization with the dangerous advance of terror.
در بسیاری از نقاط جهان بسیاری از مردم را خشمگین و عصبانی می‌بینیم. شاهد افزایش ناآرامی اجتماعی، بالا گرفتن افراط‌گرایی، ملی‌گرایی و تندروی و رشد خطرناک تروریسم هستیم. این وضعیت نباید تداوم داشته باشد. دبیر کل سازمان ملل در سخنان خود تصریح کرد که با رهبران جهان در تماس بوده و پیام وی برای آنان روشن و ساده است: از تنش پرهیز کنید، حد اکثر خیشتنداری را به خرج دهید، گفتگو را دوباره آغاز کنید و همکاری‌های بین‌المللی را از سر بگیرید. اما با پایان یک مهلت 60 روزه دیگر، تهران که میگوید به دلیل بهره‌مند نشدن از منافع برجام از تعهدات خود میکاهد، قدمی نهایی را برداشت. از این پس تهران دیگر در زمینه سانتریفیوژ ها هم به محدودیت پایبند نخواهد بود. البته تهران همچنان به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد و از جمله پروژه بازطراحی تأسیسات عراق را نیز در برنامه دارد. واکنش آمریکا به این تصمیم تازه ایران در یک توییت تک جمله‌ای رئیس جمهوری ایالات متحده مطرح شد. دونالد ترامپ در توییتی نوشت: ایران هیچگاه به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
گام پنجم و نهایی، این کافی بود تا در شرایط سیاسی ملتهب بسیاری آن را به خروج کامل ایران از برجام تعبیر کنند. اما با شدت گرفتن گمان زنی ها، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با استفاده از شبکه اجتماعی توییتر تأکید کرد که گام پنجم ایران در قالب برجام است. بیانیه که دولت جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه در این باره منتشر کرد با اشاره به اینکه تهران برنامه هسته‌ای خود را بدون هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی ادامه می‌دهد، بر این نکته تاکید داشت که از این پس برنامه هسته‌ای ایران صرفاً بر اساس نیازهای فنی پیش خواهد رفت. حوزه عملیاتی مورد نظر تهران هم در ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه توصیف شد. از همین رو هم سوالات زیادی نه فقط برای سیاستمداران بلکه برای تحلیلگران هم مطرح شد. از جمله این تحلیلگران آریان طباطبایی از مؤسسه مطالعاتی رند است که میگوید در پی کشته شدن قاسم سلیمانی و تحولات پس از آن توقع اقدامی به مراتب شدیدتر از سوی ایران را داشته.
به نظرم این هم اهمیت داره که ما هنوز نمیدونیم که جزئیات اینها، این قدم ها چه خواهد بود. چند تئوری وجود داره. یکی این که ایران مثلا این قدم جدید رو به صورت مرحله ای اجرا کنه، مثلا مثل اون چه در زمینه تحقیق و توسعه دیدیم که یک قدم کلی اعلام کرد و در اون قدم چند قدم رو مرحله به مرحله انجام داد. شاید به همین دلیل هم میگه که این قدم پنجم و آخر بوده، چون قدم تازه‌ای بر نخواهد داشت، اما قدم‌هایی به این قدم کنونی اضافه میکنه. اما گزینه دیگر که مشکل آفرین‌تر هست اینه که ایران میگه این قدم نهاییه و بعد از این دیگه فقط از برجام خارج خواهد شد. حدس من اینه که گزینه اول رو شاهد خواهیم بود.
طرفهای اروپایی برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان از قدم‌های هر 60 روز یک بار تهران راضی نبودند و نارضایتی خود را در بیانیه‌های متعددی مطرح کردند. در هفته‌های پیش از پایان مهلتی دیگر، گزارش برخی رسانه‌های غربی حاکی از آن بود که اروپایی‌ها برای بکار انداختن مکانیزم ماشه برای رفتن به شورای امنیت سازمان ملل و اعمال دوباره قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران آماده می‌شوند. مارک فیتزپاتریک، مدیر پیشین اجرایی انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن، میگوید تهران با هدف بیانیه خود را مبهم نگاه داشته تا همچنان مسیر گفتگو با طرفهایش در برجام باز بماند.
اون چیزی که ایران اعلام کرده پایانی برای محدودیت‌های غنی‌سازی است، اما نگفته چه درصدی از غنی‌سازی رو مد نظر داره، یا اینکه چند سانتریفیوژ اضافه می‌کنه، و یا اینکه مسیر تحقیق و توسعه به کدام سمت خواهد رفت. تهران تصمیم گرفته ابهام‌ها رو تا حدی حفظ کنه تا هم بتونه بعدتر این فشارها رو افزایش بده و هم اینکه راهی برای مذاکره احتمالی داشته باشه.
این مذاکرات و تلاش‌ها در ماه‌های اخیر به نتیجه ملموسی نرسیده، اما همچنان طرف‌های ایران در برجام از جمله رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دولت آلمان در روز دوشنبه بر آن تاکید کرده و در عین حال از لزوم حفظ برجام و تأثیر آن بر امنیت منطقه و جهان سخن گفتند. در همین حال یکی از نکاتی که تهران در بیانیه کوتاه روز یکشنبه بر آن تاکید کرده، همکاری با آژانس در ادامه روند ماه‌ها و سال‌های گذشته است. این بخش از بیانیه به چشم این نهاد بین المللی که ناظر برنامه هسته ایران است نیز آمده است. در بیانیه آژانس در وین در روز دوشنبه همچنین آمده که این نهاد به راستی آزمایی از برنامه تهران ادامه می دهد و هر تحولی در این زمینه را به اعضایش گزارش خواهد کرد.
گزارشی بود از هانا کاویانی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00422112121. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز جلسه ای داشت و یک مقام ناتو پیش از این جلسه گفت که سازمان ناتو در این جلسه به بررسی وضعیت منطقه خواهد پرداخت. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم موضع‌گیری ناتو در قبال ایران حول چه محورهایی خواهد بود. حسین آریان:
فکر نمی کنم که کار ویژه‌ای بخوان در مورد ایران انجام بدن، مگر اینکه در راستای اون موضع اکثر کشورهای اروپایی به استثنای تا حدی بریتانیا که بوریس جانسون یه موضع دیر ولی قاطع و تمام عیار مثل آمریکا داره در مقابل این کشتن سلیمانی، این باشه که ایران رو به پیشتنداری توصیه بکنن و همینطور آمریکا رو که خون تنش رو در منطقه بالا ببرن. این فکر میکنم حد حساب ایران باشه، ولی توجه ناتو به باور من بیشتر به مسائل نیروهای خودش، نیروهای آموزشیش در عراق و به طور کلی امنیت خلیج فارس و دریای عمان و خطوط مواصلات دریایی و تعدد آزاد کشتی‌ها و نفت و انرژی خواهد بود که برای اروپا اهمیت بسیار زیادی داره و بعدش برای چین و ژاپن و کره، برای اینکه آمریکا نیازی به نفت خلیج فارس نداره. این قطعنامه‌ای رو که پارلمان عراق تصویب کرده که بایستی همه نیروهای آمریکایی خارج بشن، این بیشک بر روی ناتو هم اثر میذاره. یکی از نکات این خواهد. نکته دیگر برمیگرده به طور کلی بالا رفتن تنش در منطقه، به احتمال جنگ در منطقه که شامل اعضای ناتو میشه، ایران و ائتلافهایی رو که در اون منطقه به وجود آوردن، ائتلافهای دریایی. همه اینا ممکنه اثرات مستقیم بر روی ناتو نداشته باشه، ولی اثرات جانبی داره، برای اینکه اعضاش درگیر این مسئله خواهند بود. به باور من بررسی ها بیشتر حول و حوش این گونه مسائل خواهد بود.
الان آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عراق رو تهدید به تحریم‌های بی سابقه کرده به خاطر این حرکتی که مجلس عراق انجام داد و آقای ترامپ گفته که تحریم‌های وضع شده علیه ایران در مقابل تحریم‌هایی که ممکنه علیه عراق وضع بشه اصلا ناچیز خواهد بود. آقای ترامپ در این حال گفته که آمریکا در پایگاه‌های عراقی میلیاردها دلار هزینه کرده و عراق اگه خواهان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور باشه، باید هزینه این پایگاه‌ها رو بده. فکر می‌کنید واقعا مسئله تا اونجا هم حتی پیش بره؟
خب این امکانش هست. باید ببینیم که واقعا این قطعنامه‌ای رو که مجلس عراق صادر کرده واقعا عملی خواهد شد یا نه، برای اینکه این لازم الاجرا نیست برای دولت و در این حال شمار زیادی از نمایندگان مجلس عراق از جمله کردها، نمایندگان سنی در این شرکت نداشتند. باید ببینیم که نظر اونها چه خواهد بود و به طور کلی چه تأثیری خواهد داشت اینکه این قطعنامه به صورت قانون در بیاد و اجرا بشه. نکته دیگه، خب عراق با آمریکا یک قرارداد امنیتی بسته و وقتی که شما بند این قرارداد رو میخونید میبینید که آمریکا بایستی به حاکمیت عراق واقعا احترام بذاره. این از جانب بسیاری از نمایندگان عراق به ویژه شیعیان این رو واقعا نقض حاکمیت خودشون میبینن که آمریکا بیاد تو داخل عراق شروع بکنه به بمباران اهدافی، نمیدونم کتایب رو بزنه، یا اینکه فرض بکنید که همین کاری رو که در مورد قاسم سلیمانی انجام گرفته. ولی این پیشبینی رو به باور من آمریکا میکرد، برای اینکه قبل از اینکه این قطعنامه صادر بشه پرزیدنت ترامپ یک توییتی داشت و در این توییت نوشته بود این همین از ما داریم میلیاردها دلار در اونجا خرج میکنیم و مقام های عراقی ناشکر هستند. اینکه میخواد آمریکا تحریم های رو علیه عراق اعمال خواهد کرد امکان پذیر هست. اینکه واقعا تأثیری خواهد داشت یا نه بستگی داره به وضعیت داخلی عراق، ترکیب مجلسش، توانی رو که ممکنه نمایندگان شیعه و اکثریتشون در اون مجلس داشته باشند.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در مورد نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.